السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرم. در رابطه با مسائل روز زیاد عزیزان سوال میکنن. من یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بحث کامل و تخصصیش رو توی بحثایی که شبهای جمعه که جامعه کبیره داریم از هفته قبل شروع کردیم، تو کانالم هست. دو سه جلسه بحث تخصصی داریم که انشاءالله کسایی که علاقه من هستن به مبسوط مباحث به همونجا مراجعه کنن. در فتنه ها به خصوص بزرگترین فتنه که فتنه آخرالزمان هست، که مؤمن صبح از خونه مؤمن بیرون میره و شب کافر میشه، شما تو جریان این اختشاشات های اخیر و فتنه ها دیدید چه کسای مذهبی و معنوی و خوبی یه دفعه تو یه روز، دو روز، چند روز کل ایمانشون از دست دادن. چه خانمای مؤمن و خوب و محجوبی بودن که همه چی رو کنار گذاشتن، چه آقایون خوبی بودن که اینجوری شدن. در آخر زمان فتنه شدیدترین فتنه ای هستش که بشر دیده. تردیدها، شکها، ترسها، استرابها، دودلیها، اینها خیلی زیاده و انسان هم باید تلاش بکنه خودش رو حفظ بکنه و هم باید تلاش بکنه که عزیزانش و اطرافیانش و فرزندان اهل بیت و ایتام اهل بیت علیهم السلام رو نجات بده و کمک بکنه. اینکه قرآن شرط ایمان رو تواصی به حق و تواصی به صبر معرفی میکنه، یعنی همین جهاد طبیعی که مقام معظم رهبری فرمودن جهاد قطعی فوری و واجبه. این قرآن از همون روز اول گفته شرط پذیرش ایمان و اینکه یه نفر خودش دچار خسران نشه این استش که دو تا زبان داشته باشه، زبان به توصیه به حق، حق و بشناسه و بقیه معرفی کنه، لال نباشه، ضعیف نباشه، ساکت نباشه. دیگران رو آگاهی بده بهشون. یکی هم زبان صبر، به دیگران صبر بده، قدرت بده، استرابها، ترسهای دیگران رو بگیره. همه اونم واجبه این کارو بکنیم، چون شرط ایمان ما، شرط سعادت ما، شرط نجات ما تواصی به حق و تواصی به صبر. بی خیال بودن، ساکت بودن، لال بودن، عافیت طلب بودن، ترسو بودن، این باعث میشه خسارت به خود انسان وارد میشه، انسان دچار خسران میشه، یعنی هم سعادت دنیاشو از دست میده و هم سعادت آخرتش رو. بنابراین ما باید بفهمیم که الان چه وضعیتی هست، حق رو بشناسیم و بعد بقیه هم بتونیم چیکار کنیم، معرفی کنیم. یه نمونهش رو شما تو همین داستان بعد از شهادت شهید هنیه رحمت الله علیه دیدید که ایران اعلام کرد که ما قطعا انتقام میگیریم. بعد همه هی فشار آوردن، امروز، فردا، یه هفته بعد، دو هفته بعد، سه هفته بعد، شروع کردن به دیگه شک کردن و تردید کردن و علیه امام انقلاب، علیه فرماندهان سپاه، علیه مسئولین حرفای خیلی بی ربطی زدن. از همون اولم ایلان اعلام کرد که ما عجله‌ای برای انتقام نداریم و اینم یک روش بسیار مهمی بود. یعنی اگه همین موشک بارون رو همون موقع انجام داده بودند، فقط همون یه موشک بارون بود، ولی میلیاردها دلار خسارت به دشمن وارد کردن، نه فقط به اسرائیل، به آمریکا و پشتیباناش، و آسیب زیادی به جنبه‌های فرهنگی و اون روح شیطانی اینا وارد کردن. و یه خب یه تاکتیک خیلی خوبی بود. هرچند بعضی از مسئولین در عقب افتادن بیش از حد انتقام مسئول بودن، خودشون هم اعتراف کردن که فریب به دشمن رو خوردن. اما امام جامعه هست، امام جامعه مصالح اسلام، کشور و امام زمان و مردم رو فدای باند و جناح و آدم ها نمی کنه. نهاد به اماممون شک بکنیم و تردید کنیم دیگه. تردید در مورد امام و ولی فقیه، یعنی کسی که خدا انتخابش کرده برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت، این دیگه ظلمه واقعا. این ضعف ایمانه، ضعف یقینه. ما نه از ایشون آگاه تریم، نه دلسوز تریم، نه سابقه مبارزاتمون، نه علم و دانشمون، نه تقوامون. ایشون از همه جهت برتری فوق‌العاده بیشتری نسبت به ما داره. بالاخره کشور امام داره و اجازه بدیم که امام جامعه تصمیم بگیره و جلوتر نیفتیم، عقبتر هم نیفتیم. ایشون فهمود ما نه تعلل میکنیم و نه چی؟ شتاب زدگی داریم. برای این دو بار هم تکرار کردن، گفت فرمودم توجه کنید، این باید حواستون باشه، ما در عملیات هامون، در جنگ هامون، در به موقع کار کردن اون نه تعلل داریم نه شتاب زدگی میاد سراغمون. پس اجازه بدیم فرمانده کل قوا، فرماندهان نظامی که در اخلاصشون، در شجاعتشون هیچ شکی نیست، تصمیمشون رو درست بگیرن. البته خب بله، ممکن است یه موقعی بعضی از جناح‌ها یا بعضی از شخصیت‌ها یک شیطنتایی بکنن، یه ضعفایی داشته باشن که این به حال نگرانی از این جهت قابل درکه برای همه. هوشیاری که باید داشته باشن، حضوری که باید داشته باشن قابل درکه. خب در مواردی که قرآن بارها فرموده، معصومین هم بارها فرمودن، در مواردی که شما دچار تردید هستید، پناه ببرید به خدا و اهل بیت. در این چیز یقینی دنبال یقین باشید. برای ما نائب امام زمانمون، نائب امام زمان دیگه، خود امام زمان هم اینها رو برای ما نائب قرار دادن. خب هستن. بنابراین اگه یک کسی بخواد در فتنه ها ریزش نکنه، دچار افراط و تفرید نشه، نباید خودشو دلسوزتر، فهمیده‌تر، آگاه‌تر، بصیرتر از امام و رهبر جامعه بدونه یا بسیاری از مسئولین. و انسان در اینجور موارد، قرآن میگه به سراغ محکمات جامعتون برید، متشابهات و چیزهایی که توش تزلزل داره، تردید هست، اونا رو نگیرید. متشابهات برای شناخت افرادی که تردید میکنن، منافقن، ایمان درست و حسابی ندارن و ضعیفن، همیشه خوبه. کار رب هم همینه. رب همیشه یه سلسله محکمات رو ارائه میده به متربیان خودش، بعد برای اینکه شاگردها رو امتحان کنه یه سلسله امور شبه انگیزم میذاره. محکمات اونایی هست که قابل هیچ نوع تفسیری نیست، تفسیرش واحده، فهمش واحده، قابل تردیدم نیست. متشابهاتو که میذارم برای اینکه شما با تمرین بشه، چون خدا مربی، مربی هم کارش تمرین دادنه. مثل یه مربی ریاضی که اول ریاضیاتو درس میده، بعد حالا سوال میده، سوال میده، مثلا جای مربع ها رو خالی میذاره میگه پر کنید. اگه کسی درس و خوب یاد گرفته باشه، محکمات رو یاد گرفته باشه، سوالا رو جواب میده، مجهولات رو جواب میده. در ریاضیات شما در یه مرحله میرسید به معادلات تک مجهولی، بعد میرسید به معادلات دو مجهولی، بعد معادلات سه مجهولی و چند مجهولی. این مورد آدم های قوی تر هستش. خب این سوالا باید باشه، اگه نباشه افراد امتحان نمیتونن بدن، چون افراد اختیار دارن، باید با اختیار خودشون مسیر حق رو طی کنن و اختیار اگر کسی بخواد باش رتبه بیاره باید امتحان بشه. انا میگم فهم میگن استاد دکترا داره، دکتراش که اگه قرار بود هر وقت بره دانشگاه بیان بیا نمره بهت میدیم بدون امتحان، پول بده بهت میدیم، ارشد میدیم، پول بده به دکترا میدیم، چه ارزشی داره؟ برای شما هم ارزشی داره کسی دکترا گرفته باشه؟ باید درس خونده باشه، امتحاناتش رو رد کرده باشه، موفق شده باشه تا ارزش داشته باشه این دانشش، بشه بهش تکیه کرد. یه مهندسی که شما 100 طبقه رو میسپاری دستش، 100 طبقه شوخی نیست، تو هر طبقه 100 واحد آپارتمانی داره، میشه 10,000 واحد. بعد 10,000 واحد، تو هر واحدی هم قراره مثلا 3 نفر اونجا باشن، 4 نفر، 5 نفر، ببین چه جمعیتیه. شما یه بنای اینجوری دست یه مهندسی که خبره است از طریق، یعنی تخصص داره، در غیر از این نمیسپاریش. یه کسی باشه مهندسیشو با پول و تقلب گرفته باشه، خوب معلوم همچی ساختمونه نمیتونه بسازه با این استحکام. اگه شما باش اعتماد میکنید، چون دوره های تخصصیشو گذرونده، امتحان سختشو گذرونده، یه خلبان، شما چیزیش اعتماد میکنید سوار هواپیما میشید، هر لحظه ممکنه همه سقوط کنن، چون شما بهش اون دوره های سخت پرواز رو گذرونده، تمریناش و سختیاش رو گذرونده، حالا بهش اعتماد میکنه شما سوار هواپیماش میشید. با اینکه دیروز یه هواپیما سقوط کرده، چند روز پیش یه هواپیما سقوط کرده مثلا، و شما میگید نه اینو تخصص دارن، حالا یه کسی سقوط کرده دلیل نمیشه همه سقوط کنن، که باز اعتماد میکنید. بله اگه این خلبان از روی حق بازی رفته باشه، مدرک گرفته باشه، می نمیشه بهش اعتماد که سوار هواپیما شد. انسان هم ارزش کارش به آزمایشاتی هست که میده. لذا خداوند تبارک و تعالی می فرماید من قرآن رو 2 قسمت کردم، محکمات منه آیاتون، محکمات هن ام الکتاب، و بعد چی؟ اخر و متشابهات. یه قسمتش من متشابه گذاشتم برای آزمایش شما. محکم چیه؟ محکم میگه خدا مادی نیست، خدا یه موجود بی نهایته، نمیتونه ماده باشه، چون ماده محدود و ضعیف و مخلوقه. پس خدا مادی نیست، چون مادی نیست و بی نهایته، قابل احاطه حسی نیست، نمیشه انسان لمسش کنه، نمیشه ببیندش با چشم. این میشه محکمات، اینو همه میفهمن. بعد میاد تو قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا از دست بقیه بالاتره. پس یه کسی، بعضی اینجوری شدن گفتن ای پس معلومه خدا دست داره، بدن داره. یا وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا، کرسی الهی، وسعتش در بر گرفته همه آسمان ها و زمین. بعد میتو کتاب دینیشون، بعضی از فرق اسلامی تو خدا کتاب های دینیشون میگن که آره خدا یه جسم، بدن داره، کرسندلی داره، کرسی داره. هست تو فرقه های اسلامی، هست فرقه های مسیحی هم زیاده. تو فرقه مسیحی که دیگه افتضاح تره. من کتاباشون رو دیدم، حتی که انجیل مصورشون هم دیدم. تو دیگه انجیل مصور خیلی شرم آوره. پیغمبر میاد با خدا کشتی میگیره، خدا رو میزنه. دیگه خیلی افتضاحه این کار. خود آیه میاد چیکار میکنه؟ میاد اول محکم رو میگیره، بعد یه چیزی میندازه ببینه تو میتونی بفهمیش یا نه. میگه ید الله، عین الله، یعنی چشم خدا. بعد خدا چشم داره؟ خدا مادیه؟ میگه باید بفهمی. اون محکم بهت میگه که این متشابهه و من نباید اینجا حکم کنم که خدا ماده است. پس وقتی میگه ید الله یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا، نه دست خدا. خدا که دست نداره که. ما منعه که انتس شدن ما خلقتو به یدعیه. به شیطان میگه چی باعث شد که کسی رو که بهش من با دوتا دستم آفریدمش بهش شک سجده نکنی؟ دوتا دستم یعنی چی؟ علامه خیلی قشنگ میگه، میگه انسان وقتی یه کاری براش خیلی مهم و حساسه با دوتا دست نگه میداره که آسیب نبینه، خیلی مراقبه. نهایت احتمام یه نفر میگه من با دوتا دستم به کار برده، برام خیلی مهم بوده. یعنی برام خیلی مهم بوده وقتی میگه به دوتا دستم. بعد میگه خدا دست داره. خب دیگه حماقت شخصه که نمیفهمه، یعنی عقلش رو به کار نمیندازه. خدا میخواد ببینه که تو چقدر شعور داری، چقدر عقل داری، متشابهاتو میاره. در جامعه افراد نادان، مغرض، فاسد، بیدین، کارشون ایجاد شبهه است، ایجاد تردید. قرآن هم داره میگه. بارها ما در روایتیم در دروس دشمن شناسی من مفصل توضیح دادم. شیطان کارش ایجاد شک و شبهه و تردید و تزلزل و اینجور چیزات. شیطان صفت ها هم همین کار رو میکنن. اگه کسی محکمات رو داشت تو متشابهات گیر نمیکنه. خب میره با محکمات متشابهات رو حل میکنه. مثالی که من در دروس تخصصی زدم گفتم مثل جدول کلمات متقاطع. شما تو جدول رو حل بکنی هیچ وقت نمیری از کلمات سخت انتخاب کنیم. اول یه دور جدول رو میخونی، کلمات مطمئن تو میزنی، این مطمئنها و محکمات وسیله میشه که تو اون قسمتایی که نمیدونی رو حلش بکنی، جواباشو به دست بیاری. همیشه محکمات میان متشابهات رو حل میکنن. برمان اگه کسی دچار تردید، دچار ترس، دچار تزلزل، دچار سردرگمی میشه، مال این هستش که به محکمات توجه نکرده. محکمات این انقلاب چیه؟ آیات 10 تا آیه حداقل در مورد این انقلاب داریم، برای این ملت داریم. 10 ها روایت ما در مورد این انقلاب اسلامی داریم. فرمایشات معمار انقلاب امام امت، اینا محکمات انقلابه. فرمایشات ولی فقیهمون، رهبر عزیزمون، محکمات انقلابه. بعد ما میایم این همه محکماتو در نظر نمیگیریم. یه اسرائیل یه چیزی میگه، آمریکا یه چیزی میگه، تو فضای مجازی همه وای راسته، قرار اینجوری بشه، میخوان چیکار بکنن، نکنه نابود شیم، نکنه دیگه الان کشور هیچی نمونه ازش. بابا 10 تا آیه است در این باره، در این باره ملت. ذیل این 10 آیه 10 ها حدیث شیعه و سنی نقل کرده که انقلاب اسلامی انقلاب مقدمه ساز ظهور امام زمانه و شکستم نداره. تأکیدی که معصوم بکنه این انقلاب شکست نمیخوره، آسیب هست، بالا پایین هست، شهادت هست، ممکنه بمبارون باشه، ممکنه جنگ باشه، کما که قبلا هم بوده، ولی هیچ وقت شکست نمیخوره. شما اگر به صحنه های پیروزی انقلاب اسلامی توجه کنید، در صحنه های پیروزی انقلاب اسلامی هیچ عقل سلیمی، هیچ کارشناسی رأی نمیده که انقلاب اسلامی پیروز میشه. تمام دانشمندان، کارشناسان گفتن حتما تو این صحنه انقلاب اسلامی نابود میشه. مثلا جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی دو تا ابرقدرت برای اولین بار، ابرقدرت، دقت کنید چی دارم میگم، دو تا ابرقدرت برای اولین بار متحد میشن ایران رو دست خالی فقیر ضعیف رو نابود کنن. نه بودجه داره، نه کارخونه داره، نه صنعتی داره که حتی یه سیم خاردار بسازه این کشور. حتی یه سیمخاردار، اونم بهش نمیدن. نه ابزار جنگی درست حسابی داره، نه ارتش قوی داره. ارتشاش هم که فرار کردن رفتن اونا که دوره هایی رو دیده بودن. خب معلومه یه همچین چیزی رو وقتی که میذارن تو دو تا چهار تا، این به قول خودشون هفته دیگه تهرانن. ولی 8 سال تمام قدرت های دنیا با این کشور جنگیدن، ما از 20 کشور اسیر داشتیم و یه وجب خاکم نگرفتن. همین کشوری که 157 سال قبل از انقلاب مرتب ازش کندن، دو سوم خاک این کشور رو همین قدرت های، نه ابر قدرت ها به معنای الان، انگلیسی بوده، اسپانیایی بوده، روسیه بوده، اینا مثلا دو سوم خاک ما رو غارت کردن. ولی تو انقلاب اسلامی شما نگاه کنید، اگه این خدا نیست و معجزه نیست چیه؟ که همه دنیا بریزن سر یک کشور، بخوام کشور رو تجزیه کنن و نتونن، بخوام نابودش کنن نتونن، بخوام شکستش بدن. بزرگترین شخصیتاش رو، رئیس جمهورش و رئیس قوه قضاییش و رئیس گردن کلفت و نماینده های امام و همه رو به شهادت رسوندن. اتفاقی افتاد؟ قویتر، بهتر، سریعتر جلو رفت. این خون این شهدای بزرگ شد سوخت موشک این انقلاب، سریعتر و قویتر رفت شد. کشوری که یه دونه سیمخاردارم نمیتونست بسازه، الان در اکثر رشته های صنعت نه تنها خودکفاست، صادرات داره و در بسیاری از رشته‌ها رتبه اول جهان رو داره. یعنی به چیزایی دست پیدا کرده که نه آمریکا داره، نه روسیه داره، نه انگلیس داره، نه ژاپن داره، نه آلمان داره. تو 40 سال چیزی باور کردنی نیست. پس وقتی میگه این انقلاب شکست نمیخوره، یعنی شما باید بدونید یه قدرتی همیشه فوق همه محاسبات انقلاب داره محافظت میکنه. وقتی معمار انقلاب میگه این انقلاب کار من نیست، یه معجزه، معجزه بود دیگه. هیچ کس حدس نمیتونست، هیچ کس تایید نمیکرد. بزرگان این کشور، یارای نزدیک امام هم میگفتن انقلاب امکان نداره پیروز شه. چجور شد پس؟ این انقلابی که امام فرمود اصلا کار من نبود، این انقلاب کار خدا و برنامه و نقشه امام زمان بود. حالا به این سریعی میگه معمار انقلاب یه کار من نیست، نقشه اوست. و شما باید بدونید که اون نقشه رو برای چی ریخته، این انقلاب امام برای چی راه انداخته. امام زمان این انقلاب رو انداخت تا اون دوتا موانع اصلی ظهور برطرف شه. یکی اینکه برای امام امنیت جانی فراهم بشه، دو سرباز خب کرد دیگه، این کارو کرد انقلاب اسلامی. با مظلومیت، غربت و با قدرت دو تا مانع اصلی امام ظهور امام زمان و جالان برطرف کرد. یکی برای امام امنیت جهانی آورد، یکی اینکه به تعداد صدها میلیون سرباز در داخل و خارج از کشور برای امام تربیت کرد. چون تو همین قضیه موشک بارون ما، امروز من پیامایی، چون ما 25 تا کشور زبان، 25 تا زبان ما کانال داریم، پیج داریم به قول امروزی ها. امروز داشتم ژاپنیا و کره‌ای ها رو میدیدم، برام فرستاده بودن ترجمه هاشون رو، آره وقت بود براتون میخوندم که چقدر اینا ایران رو تحسین کرده بودن و از ایران خواسته بودن به مبارزاتشون ادامه تا این جرثومه فساد نابود شد. همه ملت های دنیا ذوق زده شدن از این حرکت، حتی تو دل دشمن، تو آمریکا، تو اروپا، همه جا مردم ذوق زده شدن، اشک شوق ریختن که ایران تونست بالاخره به قول خودشون آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا و اسرائیل رو با هم شکست بده. چجوری میشه؟ این قدرت غیبی که امام زمان پشت صحنه برای ما درست کرده. همه دنیا دنبال این هستن، این پیروزی پشتیبانی هم میکنن. یعنی اون پیروزی انقلاب اسلامی فقط جنبه نظامی نداره، پیروزی انقلاب اسلامی در این است که تونست صدها میلیون انسان رو در افغانستان، پاکستان که اینا اومدن جنگیدن برای ما، هندوستان، کشورهای عربی، ترکیه، کشورهای مشترک المنافع و کشورهای دیگه اومدن تو این کشور، عاشق این کشور. ما الان داریم 130 کشور طلبه هاشون رو از آمریکا و اروپا و روسیه و چین و ژاپن و کره و نمیدونم همه جا داریم طلبه داریم تربیت میکنیم. هم عاشق ایران هم پاشدار اومدن اینجا، اصلا این درس ها رو بخونن، برن این تبلیغ ها رو بکنن. خب این وقتی که شما همه دنیا پشتیبان دارید، یعنی امام زمان این همه سرباز داره. انقلاب اسلامی با موفقیت تونسته دنیا رو با خودش و با امام زمان و منجی عالم هماهنگ کنه. برای این کشور شکست نداره. بله آسیب داریم ما. اون آسیب هم لازمه امتحان ماست، درجات ماست. ما به این خونها احتیاج داریم. شما ناقا یه شخصیت برجسته مثل امام امت که هیچ کس براش نظیری سراغ نداشت. خود مقام معظم میفهمد فاصله بین من و امام تینا شدنیه. هیچ کس هم اصلا تو مخیلش نبودشون از دنیا بره. از دنیا رفت و رهبری اومد که هیچی کم نداشت از اون امام. 30 خورده سال انقلاب بهترین وجه امامت کرد. کشور رو در بدترین وضعیت که به مراتب از زمان از امام بدتر بود، این کشتی رو به سلامت رسوندش به ابرقدرت تبدیلش کرد به ابرقدرت. سید عباس رفت، سید عباس موسوی خدا رحمتش کنه. همه من خودم اون موقع ها یادمه وقتی سید عباس رو زدم خود ما میگفتیم وای دیگه کی میخواد بیاد جای سید عباس. سید حسن اومد قوی تر عالی تر و این همه پیشرفت شد. حزب الله شد به اندازه چند تا کشور شد یه قدرت نظامی قدرتمند و با عزت. حاج قاسم رفت، فرمانده دیگری اومد، فرمانده های دیگر رفتن، فرمانده های قوی تری اومدن یا مثلشون. قرآن هم میگه ما هیچ وقت از شما کسی و چیزی رو نمیگیریم مگر اینکه یا مثل اون یا بهتر از اون بهتون خواهیم داد. برای این ترسی نداریم از این جهت. پیغمبر رفت، امیرالمومنین اومد، ایشون رفت، از مجتبی اومد، ایشون رفت، سید الشهدا اومد، ایشون رفت، امام سجاد اومد. خدا دین خودش رو و مردم رو مسخره نمی کنه که تنها بگذاره. خدا می من با همه تون هستم. این چه ترسی؟ اینا محکمات انقلاب ما هستن. آقای پارسومنش کجاست؟ صندلی بذار برای جواب صلواتم خط بفرمید. خوش آمدید. خب اینا محکماته. این آیاتی که در مورد انقلاب اسلامی اومده محکماته. به اینا میتونی شک بکنی؟ احادیثی که ده ها روایتی که شیعه و سنی نقل کردن و بیشتر از شیعیان حتی اهل سنت نقل کردن، این میشه انکارش کرد؟ آینده انقلاب اسلامی رو که ائمه تضمین کردن میشه انکار کرد؟ امام امت تضمین کرده میشه؟ این که مقام معظم میگه شما به قله دارید نزدیک میشید و به شما این قطعیت و اطمینان میدم، دقت کنید، به شما اطمینان میدم که شما پیروز نهاییتون رو میبینید. این دیگه محکم انقلاب دیگه. اینا محکماتتونه. محکمات شما اینا. چون اینا رها میکنید یه حرف دشمن گوش میکنه آدم. گرفتار آدم های ضعیف و ذلیل و خار و ترسو و بزدل و اینا میشه. من تحلیلاشون رو میدم به خورد بقیه رو بقیه مثل میذاره. کسی با محکمات هست هیچ وقت متشابهات اذیتش نمیکنه. هیچ وقت فتنه ها او رو اذیت نمیکنه. ایشون فهمود من میدانم. ببینید که خداوند اراده کرده. ببینید خبر از اراده خدا کار ولی الله، کار آدم معمولی نیست. اگه الان بنده بیام بگم من میدونم خدا اراده کرده، شما بعد سخنرانی منو تیک تیکم بکنین حق دارین. تو چیکاره ای راجع به اراده خدا حرف میزنی؟ اراده خدا کسی حرف میزنه که خبر داشته باشه. آدم عادی که نمیتونه بیاد راجع به اراده خدا حرف بزنه. یه ولی الله میخواد، یه آدم مرتبطه با غیب میخواد. من میدانم که خدا اراده کرده که این ملت رو به عالی ترین پیروزی ها و درجات برسونه. پس دیگه الان مشکلتون چیه؟ امامتون داره بهتون با این قدرت میمونه، داره به قله نزدیک میشی. دیدی که چقدر خودش راحته؟ چقدر شجاع، راحت، آرام. وقتی هم دشمن تهدید میکنه میزنه، خودش مخصوصا اعلام نماز جمعه میکنه بیاد با آرامش. این وقت ایشون یادتون از سالهای سال که ایشون مجذوب شد نماز جمعه میخونه، نماز عصر نمیخونه، کسی دیگه میخونه. اون مخصوصا نماز عصرش هم خون، بعد نماز عصر هم نشست، هم تعقیباتش مرتب خون، هم با بقیه گپ زد. این قدرت اطمینان مال این است که این از یه جایی داره به شما خبر میده که دیگه اینقدر ترس و استراب نداشته باشید. بله، ما جنگ حتما خواهیم داشت. ما عزیزان دقت کنید، ما در جنگ آخر الزمانیم. منابع مسیحی، منابع یهودی، منابع شیعی، منابع سنی، منابع غیر از حتی ادیان آسمانی خبر دادن. همشون اونا میدونن. شما یه سری بزنید به کانالای خود اسرائیلی، خودشون دارن میگن، ما که نمیگیم که. من لااقل از 10 تا دانشمند و پیشگوی یهودی که الان زنده ان گزارش دارم، فیلماش هم دارم، میگن ما میدونیم که ایرانی ها قراره نبرد آخر زمان رو انجام بدن، پیروز میشن، منجی هم میاد و ما هم شکست میخوریم. این حرف مال الان نیست. من شاید 20 سال پیش که لبنان بودم میرفتم توی مناطقی که اسرائیلی ها بودن با اونا صحبت میکردم، اونجا مشهور بود بین خود اسرائیلیا، بین خود اسرائیلیا این مشهور بود، میدونستن که داره چه اتفاق میفته. حالا شما الان بگردید راحت تو فضای مجازی میتونید آقا 10 تا دانشمند پیشکو یا خاخامهای یهودی و صهیونیست رو پیدا کنید، دارن از 2000 سال پیش برای شما میخونن تو کتابشون. 2000 سال پیش که آقا پارسیان، ایرانیان این کار رو خواهند کرد، شکست هم ندارن. به حال این کیه؟ همه شون هم گفتن آقا در نبرد آخر زمانه، در برای ظهور منجی هست و منجی با این انقلاب میاد. حالا هم آیه داریم و هم روایت داریم متعدد، هم گفته های مسیحی هست، هم گفته های یهودی ها. همه شون هم میگن ظهور منجی با انقلاب پارسیان هست، با انقلاب ایرانی ها هست. حتی پیشگویی های داموس که مال 400 سال پیشه، فیلمش ها خودشون ساختن، ما نساختیم. همین امشب که رفتید بزنید همین، همتون بشید نگاه کنید، قربتن الالله بشید نگاه کنید بر رضای خدا. یه فیلم آمریکایی شرکت وارنر ساخته، برادران وارنر، اینو علیه ما ساختن. امام زمان هم توش نشون میده. حالا اگه شما ندیدید امام زمان، امشب به جمالتون چشتون روشن بشه، برید ببینید امام زمانی که اونا ساختن. این فیلمو کی ساختن؟ یه سال بعد انقلاب. یعنی تا انقلاب شده فیلمو شروع کردن ساختن، یه سال بعد انقلاب فیلم اومده بیرون. 1979 انقلاب که 80 مردی که آینده رو دید اومده بیرون. بتونم شما ببینیدش. پیشگوی 400 سال پیشه. شیشیش طبیب و فیلسوف فرانسوی داموس امام رو تعبیر میکنه از ایمان بزرگ، بعدش هم میگه پسر پیغمبر اسلام ظهور میکنه. اونا میگن ببینید داموس هم گفته که بعد از اینا قرار پسر پیغمبر، این پسر پیغمبر خیلی ضد مسیح، بردون بیاد جلوگیری کنی، خون ریزه، ضد مسیح، خون ریزه، آنتی کرایست. همین حرفای جمله که همیشه گفتم، بیاد جلو. نمیگه نیست غلط دروغ میگه، میگه میاد، میگه حتما میاد، ولی بیاد کمک کنیم نیاد، بیاییم بجنگیم که نیاد. و ما توی نبرد تاریخی، نبردی که همه انبیا منتظرش بودن، از زمان از آدم، همه منتظر این چند روزی که من و شما توش هستیم بودن، همه حسرت این رو میخوردن که این زمان باشن، همه انتظار همین انقلاب اسلامی رو و این حسرت، این زمان خاص رو میکشیدن، یکی کاش الان بودن و میتونستن به منجی متصل بشن، در برطرف کردن موانع ظهور منجی سهیم باشن، تو لشکر حضور داشته باشن. و ما اینو شما بدونید غیر قابل انکاره. وقتی امام میفرماید، امام ما، نائب امام زمان ما، رهبر عزیز ما میفرماید، تا حالا هیچ حرفی مبالغه آمیز شما از ایشون از امام شنیدید؟ مبالغه، دروغ که نه، یه خطا تا به حال کسی از ایشون شنیده؟ یه چیزی بگه و نشه؟ شاگرد ایشون شهید سید حسن نصرالله وقتی یه حرفی میزد میگفتن این شاگرد اون آقاست، تا به حال دروغ اسرائیلی خودشون میگن. مردم اسلامی ما به حرف سید حسن نصرالله از حرف فرماندهان خودمون بیشتر اعتماد داریم، چون هیچ وقت دروغ نگفته تو زندگیش، حتی یک بار هر چی گفته راست. وقتی ایشون حکم جهاد میده که دیگه از این بعد همه مسلمان ها جهاد برشون واجبه تا نابودی اسرائیل تا آزادی قدس، تمام شد دیگه، دیگه اتمام حجت شد برای ما. هر کس الان باید بدونه چی کار میتونه بکنه. حکم جهاد صادر شده، به همه مردم دنیا واجب. این کسی به من چه، من وقت ندارم، کار دارم، نمیدونم، دستش تو جیبش نره، وقت نذاره، نمیدونم، آبرو نذاره، تخصصش رو استفاده نکنه، این فرد نمیتونه جواب موضوعمون رو بده. همه ما الان باید بیم تو وسط جبه. بعضی عزیزان مثلا کنار وایستادن میگن خوب شد دم سپاه کرد یه موشکی زد، مثلا چه خوب شد، چقدر خوب بود، انتقام گرفتیم، دل ما خنک شد. اصلا بس این نیست، بس جهادی است که الان اتفاق افتاده. ما تو وسط یه جنگ جهانی آخرالزمانی هستیم که باید منجر بشه به ظهور. هممون تو وسط جنگیم الان. برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و حتی برنامه‌های تربیتی و خانوادگیمون باید بر اساس این نبرد آخرالزمان باشه. ما داریم به سرعت میریم به سمت یه تحول عظیم تو کل جهان. حتی ایشون میگه دیگه نمیشه ساکت نشست، این حکم جهاد صادر شده تا رسیدن به قدس. خوشمانو که منابع یهودی میگن ایرانیا قدس رو میگیرن، منابع مسیحی میگه ایرانیا قدس رو میگیرن، منابع اسلامی هم میگه ایرانیا میرن قدس رو میگیرن تا ظهور امام زمان محقق بشه. خب این که دیگه مال الان نیست، مال هزار سال پیش نیست، مال چند هزار سال پیشه. مسیحی ها هم گفتن، مسلمان ها هم گفتن، غیر اینا هم گفتن. خب این همینه دیگه، این نبرد آخرالزمانه که ما داریم به سمتش نزدیک میشیم. دیگه این جنگ ساکت نمیشیم ما. ما در اینجا دیگه کسی ساکت نمینشینه. این جنگ دیگه فروکش نمیکنه که شما فکر کنید خب حالا یه صلح ایجاد میشه، مثلا اسرائیل میاد مثلا صلح میکنه. نه، اونا هم اینو میدونن. یعنی شما بزرگان کلمات، شما اون لحظه ناخیر که خاخام بزرگ داره به جعبه نتانیاهو، نه نتانیاهو الان، نتانیاهو 20 سال پیش داره بهش میگه تو باید مقدمات ظهور مسیح رو فراهم بکنی، اون یه رسالت تو خودش از دینش احساس میکنه، از خاخام یهودی، که ما باید مسلمان ها و شیعیان و اینا رو همه رو نابود کنیم، این منجی ما میاد به همه دنیا، قلب دنیا رو همه میده دست ما. خودخواهانه، یه منجی قلابی خودخواهانه تصور کردن رو میخواد بیاد. من ندی بایدن چی گفت؟ بایدن میکروفونش روشن بود، همه هم دنیا هم شنیدن. من به نتانیاهو گفتم ما به زودی مسیح رو ملاقات میکنیم، مراقب باش این کارا رو اینجوری انجام نده. شما ببینید همه میدونن دیگه، کسی نمیشه الان دیگه برملا و شفاف و فاشه. دیگه این نبرد آرامش نداره انشالله تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام. این جنگ نهایی تاریخه، جنگی بوده که همه انبیا قرآن بشارتشو داده، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اون عبادی الصالحون برای اولین بار ظهور کردن تو ایران. عبادی الصالحون نبودن تو کل تاریخ که بتونن زمین رو آزاد کنن. اون کسایی که زمین رو میتونن آزاد کنن، وراثت ایجاد کنن، وراثت رو تعریف کردیم دیگه، وراثت یعنی باید کسی نابود شه تا ارث منتقل شه، وارث یعنی کسی که میاد دشمن رو میمیرانه و زمین رو از چنگش در میاره به ارث میرسه. هیچ وقت اسلام همچین قدرتی نداشته، الان این قدرت ایجاد شده برکت این دوتا بچه های حضرت زهرا، به برکت انقلاب اسلامی. این مردم بی نظیر، مردمی که قرآن میگه بی نظیرن، من نمیگم، آیه داریم راجع به بی نظیر بودن این ملت، روایت داریم، افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، اعظم الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس، روایت نبوی هم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد آل محمد. پس ما آیندهمون کاملا روشنه، ما میریم به سمت فتنه ها، فتنه های بیشتری رو خواهیم داشت، چون در روایت هم امام رضا علیه السلام فرمود، تاکید میکنه امام رضا، امام قسم هم میخورن، آقا امام صادق قسم خوردن که شما اون چیزی که منتظرش هستید اتفاق نمیفته مگر اینکه غربال شید و غربال شید و غربال شید. غربال هم به وسیله برخورد مؤمنین خالص با منافقین تو جامعه اسلامی میشه فتنه، و با سایر دشمنان، فتنه های فرهنگی، فتنه های شناختی، جنگ شناختی دشمن ایجاد میکنه برای شما، ایجاد تو این فضای مجازی هم توسط کسایی که موجه هم هستن اینا رو پخش میکنن، خیلی هم باور میکنن. ما باید حواسمون محکمات انقلاب باشه. الان بعضی میگن آی ما باید الان پاشیم بریم لبنان بجنگیم، چه آقایون آقا شهیدان، خانوم هم که جدیدن میخوان را بیفتن. آقا اونا اصلا نیرو نظامی لازم ندارن، اونا اسلحه لازم دارن که داره بهشون میرسه اندازه کافی، نیرو نظامی هم اندازه کافی دارن، رفتن شما هم هیچ دردی رو دوا نمیکنه. خانوم هم عمره ما 8 سال مقدس با مقدس هم خانوم هم نذاشتیم اونجا دوا میسیم کاش اونجا بکشه. این همه جوون غیور نیرو کم ندارن که بعدم اگه قرار باشه بره طبق مصلحتی که امام انقلاب، رهبر انقلاب، نمیدونم فرمانده ها تشخیص میدن. الان من دیدم بعضی از افراد تو این شبکه های مجازی بیا ثبت نام کنید میخوایم بریم، دسته را میندازن، گروه را میندازن، پاشید بریم، میخوایم بریم همه اونجا، بریم فلسطین، بریم لبنان، شما میخواد برید اونجا از مرز میخواد چجوری رد شی؟ و همه رو به کشتن بدید؟ کی گفته شما برید اونجا؟ آقا احساس تکلیف میکنیم، مثلا شما چند نفر میخواد چیکار کنید اونجا؟ تا فرمانده ها بعد میان همین شبکه های جاسوسی میان توی شبکه های مجازی ما اعلام میکنن ثبت نام تو همه تون شناسایی کنن، ببینید ثبت نام کنید، بیام میخوام بریم یا الان مشخصات میگیرن از طرف ما، ما میخوام بریم. این حرفا چیه؟ کی گفته ثبت نام کنیم؟ کی گفته میخوام اعزام بکنیم؟ کی گفته؟ آقا اگه قرار شد ما حاج قاسممون وقتی 52 کشور حمله کردن، سوریه رو گرفتن، نصف عراق رو گرفتن، میخواستن بیان سمت ایران، 52 کشور جنگ داعشی های وحشی با اون حجم اسلحه نامحدود، دلار نامحدود، حاج قاسم گفت سپاه نمیخواهد، ارتش هم نمیخواهد، من برای شما کافی هم، یادتون رفته اینو؟ ابر قدرت شده میگه من برای شما بسم، مثلا نه سپاه میخواد بیاد نه ارتش. دیدیدم که ایشون نه سپاه رو درگیر کرد به معنای وسیع، نه ارتش رو، کم از اینا کمک گرفت، ولی ارتش بین‌المللی درست کرد، عراقی ها اومدن، عزیزان افغانستانی اومدن، پاکستانی ها اومدن، کشور دیگه اومدن، ارتش داعشی ها شکست داد. اگر قرار شد اتفاقی بیفته نظام اعلام میکنه سپاه هست، نیروهای قدرتمند سپاه، هر یه دونه شون ماشاءالله یه هر یه دونه شون صدها نفر قدرت دارن، نیروهای عزیز ارتش ما هست، ارتشی های شجاع، ارتشی های با انگیزه که تو دوران دفاع مقدس خودشونو اوج نشون دادن، نیروهای بسیج هستن، هر وقت اعلام شد خب باشه. همین کارا چیه؟ همینجوری بعضیا هول هولی آی باید دویم بریم، الان من فقط الان باید پاشم برم لبنان، حرفا چی؟ شو کشورتو بساز، درس بخون، خودسازی کن، جهاد تبیین داریم، جهاد تبیین اصلا واجب تره، مردم رو آگاه کنیم برای نبرد آخر الزمان، آگاهی بدید، مردم آگاهی داشته باشن، فهم داشته باشن، بدونن که تو چه موقعیتی قرار دارن. ولی این بالاترین جهاد، هیچ جهادی الان برای ما بالاتر از جهاد تبیین نیست، و اینکه هر چی اماممون گفت گوش کنیم، نه از امام جلو بیفتیم نه عقب بمونیم. المتقدم عنهم زاهق و المتأخر عنهم مارق. خب جلو نیفتیم، بنابراین بدونیم که وظیفمون چیه، به بقیه هم آگاهی بدیم. آگاهی این است ما حتما با حول و قوه الهی و کمک آقا امام زمان علیه السلام که همیشه بوده کمکمون، معجزه آسا دستش بالا سر هممون بوده، سر هممون، رو سر انقلاب بوده، حتما با عنایت و توجه ایشون و نیروهای شهادت طلبمون، اماممون، رهبریمون، میریم جنگ نهایی رو باید انجام بدیم، انجام هم میدیم. هر چقدر ما نزدیکیم، دو چیز یادتون باشه، ما دو تا سرازیری داریم میریم، دو چیز زیاد میشه که فتنه هامون در داخل، حرکات منافقینمون، از هملباسای بنده بگیرید تا غیر هملباسای بنده. آدم های موجه اینا فتنگر میشن، خیلی هاشون مسئولین، کسای دیگه. و یک سرازیری دیگری که داریم، داریم میریم به سمت یه نبرد نهایی، یه جنگ نهایی داریم میریم. هر وقت لازم شد از ما هم خواستن، ما هم تونستیم بریم، از ما هم خواستن با کمال میل، با عشق میریم اونجا. بنده خدا خب سالها این کارم بوده، آموزش این بچه هایی که الان دارن تو لبنان بودن یا جاهای دیگه، سالها آموزش دادم، خودم اونجا بودم. ولی عشقم الان تمام دلتنگی و عشقم این است که دوست دارم الان اونجا کنار اونا باشم. ولی باید ببینیم تکلیفمون چیه، وظیفمون چیه، اختزاعات منطقه چیه. ما بیشتر باشیم بریم اونجا، بیشتر برای اونو دردسر و مزاحمت درست کنیم که چی بشه. اصلا اونا الان اینج آمادگی برای پذیرش ما ندارن. خودشون آنوز کافی نیرو خیلی دارن، هم اسلحه خیلی زیاد دارن، هم نیرو خیلی زیاد دارن برای کار، کم نمیارن الحمدلله. تو جنگ‌های قبلی هم پیروز شدن، 33 روزه اسرائیل رو شکست دادن، 22 روزه شکست دادن، 8 روزه شکست دادن. موزی که تو بدترین وضعیت اسرائیل رفت، آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس رفتن بیروت رو گرفتن، حزب الله اینا رو بیرون کرد، همشون رو بیرون کرد. حالا شکست نداشته، هنوز هم نخواهد داشته. پس با قدرت میریم جلو، وظیفمون هم هر چی شد انجام بدیم. به بقیه مردم هم باید ما این آگاهی ها رو بدیم که بدونیم ما تو از نظر تاریخی تو چه وضعیتی قرار داریم، الان داریم به چه سمتی میریم، داریم میریم به سمت یه نبرد نهایی بر تکلیف تاریخ. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ماشاءالله علی محمد و آل محمد، فرمود خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردم هست، 80,000 سالش برای اهل بیت. ما الان تو این وضعیت انتقال انجام داریم. تنها کسی که معرفت فهم این انتقال و شجاعت گفتنش و شجاعت عمل به انتقال رو داشت مقام معظم رهبری بود. فرمود ما در حال پیچ چی هستیم؟ پیچ تاریخی. داریم تاریخ عوض میشه، مسیر تاریخ دیگه داره عوض میشه، داره دنیا میره به سمت ظهور منجی که بیاد کل این 8 میلیارد آدمو نجات بده. و آقا فهمون من به شما جوونا اطمینان میدم، شما با چشم خودتون این پیروزی رو خواهید داد. من اطمینان میدم که شما در قدس نماز میخونید. هست ما به حال این اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله. داریم میریم به این سمت با قدرت، شجاعت، اطمینان، آرامش و صلابت میریم به این سمت. این سعادت عظیمی است که خدا نصیب ما کرده که ما تو این زمان متولد شدیم و داریم شاهد صحنه هایی هستیم که همه انبیا، اولیا، ائمه، شهدای قبل مشتاق حضور تو این صحنه ها بودن. دارن نظارگر ما هستن ببینم که ما این صحنه های آخر رو، این چند قدم آخر رو، به قول آقا این چند قدم به قله رو چجوری تعیین میکنیم. برای همین خیلی هاشون هم با ظهور حضرت از شدت اشتیاق بر میگردن. ما رجعت داریم دیگه، روایت قطعی و مسلم رجعت ما داریم که خداوند بهشون میگه امامتون اومده، اونایی که دوست دارن دلتنگ امامن برن، هر که میخواد بیاد. یه از برزخ میان، زیاد هستن که بیان. بسیاری از این 313 نفر تو برزخ هم بر میان اینجا. امامزاده ها، شهدا، خیلی هاشون میان اینجا از بس اشتیاق دارن که توی صحنه آخر باشن. توی نبرد آخر و صحنه آخر اشتیاق دارم باشم. و ما هستیم، اگه کفران کنیم و قدر ندونیم خیلی کلا سرمون رفته، خیلی باختیم. حواستون باید به این باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب الحمدلله صحیفه هم اومد. خیلی از عزیزان هی به من مراجعه میکنم، با اینکه من بارها گفتم، میگن نمیدونم شوهرمون بچه‌مون کی سحر زده شده، جادو زده شده. ببین ما هیچ جا نرید برای پول دادن و مراجعه به کسی. امام ما رو بی نیاز کرده. صحیفه جامعه با صحیفه معمولی گفتم فرق داره. الحمدلله چند جلدی امشب رسید. صحیفه جامعه رو بگیرید، اون کلیپ 7 دقیقه‌ای که من توضیح دادم که از این صحیفه باید چجوری استفاده بشه، بگیرید اون کلیپ رو، از خود همین مجموعه بگید بهتون بدن. و اون هرزا رو، اونا که تسلط به ادبیات عرب دارن عربی، بقیه فارسی بخونن هرزا تا جواب بده، جواب بده فارسی بخونید بدونید چی دارید میگید. این گفته فقط مربوط به اینم نیست، این که مقام معظم رهبری بعضی از مراجع علما میگن حرم که رفتید زیارت نامه هاتون و دعاهاتون رو فارسی بخونید، بلکه تو باید با امام رضا اتصال قلبی داشته باشید. وقتی نمیدونید دارید چی میخونید که فایده ای نداره که. فارسی بخونن. 7 تا ذکر ما دادیم، حدود 7 تا ذکرم دادیم که اونجا بگیرید، ذکر شریف یا مانع یا دافع یا میسر یا قوی یا ناصر یا موعظ یا طبیب، اینا رو دادیم، تعدادش هم که مشخص اونجا هست، بگیرید همینا رو بگید. دیگه هم هی دنبال کسی را نیفتید برید اینجا، آیا نمیدونم انقدر پول از همون بگیرن بچه همون سحر زده شده. شما میتونید در تمام این دعا صدها جن و سحر و جادو باشه، شما میتونید باطلش بکنید به حول و قوه الهی. تکیه به الله داشته باشیم. معصوم اینو گفته برای اینکه ما در این مورد قوی باشیم، نیازی هم به کسی نداریم. خودتون این هرزا رو بخونید فارسی، باید بفهمید چی میگید. و این ذکرها هم مرتب روزی یه بار بعد از یکی از نمازاتون که حوصله دارید بگید. این فقط برای سحر و جادو و نمیدونم جن و نمیدونم این چیزا نیست، برای مشکلات مالیتون، برای مشکلات کسی باردار نمیشه، برای مسائل اقتصادی، برای ورشکستگی، برای مسائل علمیتون، درسیتون، دعاهای مخصوص هر کدوم از اینا تو اون صحیفه هست، تو فهرستش مراجعه کنید کامل روزی قشنگ بشین دعاتون رو بخونید، خیالتون هم راحت بشه و مطمئنم باشید که اجابت خواهد شد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.